بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.
بنام خداوند بخشایشگر مهربان. بگو خدا یکی. بیانات حضرت آیت الله شجاعی.
مقصود از بحث توحید عبارت است از معرفت خدای متعال، صفات خدای متعال و افعال خدای متعال. هیچ بیان دیگر به اصطلاح معرفت وحدانیت ذات مقدس حق و اینکه جز ذات او ذاتی نیست و جز صفات او صفاتی نیست و جز افعال او افعالی نیست.
بسم الله الرحمن الرحیم. جمله ذرات زمین و آسمان با تو می گویند روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. چون شما سوی جمادی می روید، محرم جان جمادان چون شوید؟ از جمادی عالم جانها روید، قلقل اجزای عالم بشنوید. فاش تسبیح جمادات آیدت، وسوسه تأویلها بربایدت. دوستان شنونده سلام، ویژه برنامه توحید نامه را میشنوید از شبکه رادیویی قرآن و بهره‌مند میشوید از بیانات حضرت آیت الله شجاعی در بیان توحید خداوند متعال. با ما همراه باشید.
سبحان الاله الجلیل، سبحان الاله الجلیل، سبحان
آیت الله شجاعی در برنامه گذشته با بیان آیاتی از قرآن کریم اولا به معنا و مفهوم توحید خداوند اشاره فرمودند که عبارت است از معرفت خدای تعالی، صفات و افعال او و در حقیقت معرفت وحدانیت ذات مقدس حق و اینکه جز ذات او ذاتی نیست و جز صفات و افعال او صفات و افعالی نیست. و ثانیاً در بیان آیات 159 و 160 سوره مبارکه صافات اشاره فرمودند به اینکه خداوند منزه است از توصیفی که توصیف کنندگان برای او می کنند مگر از توصیف بندگان مخلص خدا. که مخلصین انبیاء الهی و ائمه معصومین علیهم السلام هستند. آنهایی که خدا ایشان را برای خود برگزیده و وجودشان را از غیر خود پاک گردانده است. البته اگر انسان بخواهد در سیر عبودیت حرکت کند و در مرحله اخلاص پیش رود، این اخلاص سبب می شود که او مخلص شود. اما کسانی که در این مسیر حرکت نمی کنند، چون فکر و درک و شعورشان محدود و ناقص است، هرچه سعی کنند خدا را خوب توصیف کنند نمی توانند و توصیفشان لایق فاحت قدس خداوند نیست و خدا از آن وحدانیت منزه است. سپس حضرت آیت الله شجاعی فرمودند: میل به اصل توحید و اعتقاد به وحدانیت خدا به معنای اصل کلمه به آسانی به دست نمی آید. چگونه می شود انسان به جایی برسد که موحد بودنش به معنای اصل کلمه باشد و به اصل توحید نائل شود؟ و این از طریق مجاهدت‌های علمی تا حدی امکان دارد، ولی مهمتر از این باید به موازات مجاهدت‌های علمی مجاهدت‌های عملی نیز باشد. خب دوستان، اکنون توجه شما را جلب می‌کنیم به بیانات عالم بزرگوار حضرت آیت الله شجاعی درباره توحید خداوند متعال.
قال الله تعالى يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. حالا در اینجا عرض کنم که من میخواهم با شما بریم به سراغ آیه 159 و 160 سوره صافات بود. فرمود سبحان الله عما يصفون. دوباره استنتاج دیگه میکنیم، سبحان الله عما يصفون. میخواهم اینو اثبات کنم از خود قرآن برداشت کنیم که نمی شود به اصل توحید حتی با بررسی های علمی و خیلی مجاهدت های علمی بالا باشد نائل شد. البته می شود قدم های برداشت و از اون مرحله عامیانه توحید بالا رفت و خیلی هم بالا رفت، اما به اصل توحید آنچنان که برای انسان ها امکان دارد این فقط با مجاهدت علمی نمی شود نائل شد و باید به اضافه مجاهدات علمی مجاهدات عملی و سیر عملی هم باشد در حجت یافتنی. این را از همین آیات باز استفاده می کنیم، از همین دو آیت خونده سبحان الله اما یصفون. فرمود خدا منزه هست از آن چی که این انسان ها این توصیف کنندگان توصیف می کنند، الا عباد الله المخلصین، مگر از توصیف بندگان مخلص خدا. این مخلص از وقتی میگه خدا واحد است، اون حقیقتی را که در نظرش اراده می کند و اون معنایی را که در نظرش میگیرد وقتی میگه خدا واحد است، این مخلص است که واحد گفتنش و واحد دانستنش خدا را به اون توحید حقیقی نزدیک شده، به توحید حقیقی رسیده است. غیر مخلص به توحید نمیتواند برسد. خب مخلص کسی است که با عمل برود مخلص بشود یا با علم؟ با عمل مثلا مخلص بودن با سیر عملی، مخلص با علم نمیشد کسی مخلص باشد. ممکن است خیلی کسی در علم توحید اونطور که گفتم مجاهدت بالایی هم داشته باشد، اما در مقام بودیت در مقام عمل در همون قدم اول که عامه مردم هستن مونده باشد. خیلی هم بودن، الان هم هستن، خیلی بودن و هستن. و اینکه شما الان مثلا در عرفان نظری دقت کنید، در عرفان نظری بودند و الان هم هستند و میشود هم باشند کسان در عرفان نظری علمی خیلی بالا باشند. عرفان همون رسا علم توحید است، همون عرفانی که داریم در اصل علم توحید هم گفته میشود یک نامش علم توحید است، یک نامش عرفان است. خیلی بالا هم باشند جدا، یعنی فکر و ذوق و وجدانشون از لحاظ در بعد نظری و در باب عرفان کار خوب بکنند، فکر خوب داشته باشند، اوج بگیرد فکرشون عقلشون از نظر بحثای علمی و نظری عرفانی، اما در نظام عمل قدمی بر نداشتن مانند ماها و عامه مردم هستند. اینها هیچ وقت به اصل توحید و حقیقت توحید آنچنان که امکانش برای انسانها هست نمی توانند برسند و بعد بگن خدا واحد است و اون واحدی را اراده بکنند که به صفت قدس خدا چیه؟ مناسبه، چون گفته فقط مخلصی هستن که خدا را با هر وقتی توصیف میکنن مناسب ساحت گفتگوز اون توصیفشون، از جمله توصیفشون خدا را با وحدانیت، فکر کردی از جمله توصیفشون خدا را با وحدانیت. حالا عرض کنم که در توضیح این جمله من باید یه جملات دیگری عرض میکنم و اون این که مجاهدات عملی قبل نفهم اینا را دانستید، من باز اشاره میکنم مجاهدات عملی یعنی سلوک به معنی کلمه سلوک عبودی، قدم به قدم انسان اگر بخواهد در صراط مستقیم پیش برود ظاهرش عمل است، اما اینو توجه داشته باشیم با هم کلا، ظاهرش عمل است و مجاهدت در باب عمل است و منازل را عملا تعیین کردن است، منازل عبودی را، اما همین عمل باطنش علم است، دقت میکنیم باطنش علم است، یعنی انسان عمل میکند، مجاهدت عملی دارد، ریاضات عملیه شرعیه دارد، روز به روز در منازل عبودیت جدیت عملی میکند، اما به موازات همین ظاهر جدیت عملی در حقیقت در باطن از لحاظ علمی و معرفت بالا می رود. دقت می کنید خودتونم تعامل کنید دوشن می شد، نمیدارم اشتفه کردید، مثلا کسی که در مجاهدت عملی جدی و مخلصانه و صادقانه قدم بر می دارد می بینید که هر روز بروز برای خودش وضعات جدیدی می شناسد، اصلا اون آیات قرآن و روایات نابرداشت می کند، مسئولیت های جدیدی برای خودش می شناسد، یه چیزا علوب جدیدی برای خودش می فهمد، روز روز قدم قدم میفهمد که باید چی بکند چی نباید بکند، چطور باید باشد چطور نباید باشد، یعنی دیروز اگر یک چیز ظاهره برای خودش لازم نمیدید امروز چی میکند؟ لازم میبیند، دیروز اگر برای چیز ظاهره برای خودش عیب نمیدید امروز چی میکند؟ اونها را عیب میبیند. این اگر خود شما در همین جمله چیز آثار سیر عبودی و سیر عمل استفاده کنید میفهمید که این در باب علم و معرفت انسان را پیش میبرد، همین سیر عملی انسان میشناسد خدا را، خدا را شناخت وظایف عبودیش بهتر پی میبرد، چه بکند و چه نکند، و همون چیزهای تازه را پی برد از خود قرآن هم مییابد، قبلا هم قرآن را میخواند ولی اونها را چیه؟ نمییافت. در کل اینجا از باب شاهد گفتم، در کل سیر عملی توجه داشته باشید که ظاهرش سیر عملی در سلوک بودی، باطن امر در عالم معرفت و شناخت در عالم درک و فهم و شعور بالا رفتن است و پیش رفتن است، و طبعا نتیجه میشود که اونهایی که با سلوک عبودی مجاهدات خالصانه و صادقانه اون هم در صراط مستقیم دارن منازل عبودی را پیش می روند، اینها هستند و اصل توحید آنچنان که از انسانها برآورده است می توانند نائل می شوند. طبعا توحید و معنی کلمه یافتنی توجه می کنید، یافتنی وقتی اون وقت اینها به مدارج عالی رسیدن، وقتی دیدن خدا واحد است، آن معنایی را که اینها میگن در ذهن دارن در وجود دارن و اصلا میابن اون غیر از اونیست که ماها میگیم، لفظ یکی من هم میگم خدا واحده، مثلا یک فرد وارثه‌ای که در مقام عمل پیش رفت اون هم میگه خدا واحده، لفظ واحده، او هم میگه او احد است، من هم میگم احد است، او هم اعتقاد وحدانیت دارد من هم دارم، هر دو موحدیم، اما باطن امر همش جدا از همه، او وقتی میگه واحد چیز دیگری اراده میکند که مناسب ساحت گستره است، من وقتی میگم نه مناسبش نیست، خدا فرمود منزه هست، منزه هم از آنچه که شما با واحد اراده میکنید، سبحان الله اما یکتون الا عباد الله مخلصون. در این باب حالا این برداشت ما از آیه بود،
سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين.
در اینجا من کلمات از عرفا بزرگ را میگم و بعد از اون میپردازیم به بیانی از حضرت علی سلام الله علیه، این بیانم از اون بیانهاست در نفی و بلاغه، من تا حالا ندیدم کسی این بیان را خوب معنی بکنه، با این مقدمه پیش بدهیم اون بیان برای شما بیان معروفی است، گوش شما خورده است، اما معنیش بعد از این روشن می شود انشاءالله. حالا فعلا من در این باب در این مطلب داشتم از قرآن هم استنتاج کردیم که به اصل توحید نمی شود با مجاهدات علمی تنها رسید و بلکه مجاهدات عملی اصلا. در اینجا از عرفا بزرگم مطالبی نقل می کنم که تعبیر بشود این حقیقت که گفتیم. فرض کنم که عبدالرحمن جامی از عرفا بزرگ هست در نقد النصوص. نقد النصوص یکی از کتب عبدالرحمن جامی نقد النصوص در شرح خصوص الحکم نمیشه. خصوص الحکم از تعلیفات همون عارف معروف، عارف نامدار معروف از مومن دین عربی. خصوص مال روز شروعی برای خصوص نوشته هم شروع مختلف. شرحی هم عبدالرحمن جامی که خودش از عرفای بزرگ است نوشته. شرحی که او نوشته نامش نقد النصوص و شرح خصوص عبدالرحمن. اون وقت مقدمه دارد در این نقد النصوصش قبل از اینکه به شرح وارد شده مقدمه دارد. در اون مقدمه در یکی از فصولش مطالبی در باب توحید دارد. اونجا البته گفته های نثرش را من نه آوردم، از اشعاری که خودش دارد آوردم که به همین مطلبی گفتیم شاهد است. در اون نقد النصوص خود شعر مال خود جامی میگه که حالا قهران از لحاظ وزن و قافیه و اون زبان و صح بودن اشعار جامی معمولا به اشعار مثلا مانند حافظ یا اشعار مولوی از لحاظ اون صحت شعرش و قواعد شعریش نمیرسد، ولی خب معانی محتوای بسیار عمیق معمولا در اشعارش هست. حالا طبعا این یکی از اشعار او در اون نقد النصوص میگه. حالا شما این شعرها رو در نظر داشته باشید. علمی که در او خون جگر باید خود، مفهومش توحید است. توحید خدا را به وحدانیت شناختن. میگه توحید که مفهوم علمی یعنی همون توحید. علمی که در او خون جگر باید خود، حفظ و ادب و کتاب کی دارد سود. حفظ و ادب و کتاب کی دارد سود، یعنی با کتاب مطالعه کردن از ایجاد کردن دست کردن اینها اینجا اونچنان به درد نمیخوره. اینجا خونی جگر عملا باید خود، علمی که در اون خونی جگر باید خود، حفظ و ادب و کتاب کی دارد سود. این یک تحصیل اشعارش هست. باز در همون نقد النصوصش اشعار دیگری دارد که اینا را میخوانم دقت کنید. میگه این همه گفتگوی توحید است، راه وحدت به ترک و تجرید است. صحبت ها اگر باب توحید میکنن این گفتگوی توحید یک چیز است. البته زورت من گفتم، این البته را من میگم، گفتم اونا که در عرفان نظری و در باب توحید علم من سعی ها میکنن اینا دیگه با عامه مردم هم یکسان نیستن و معرفتشون در باب توحیدشون بالاتر است، اما بالاخره آن توحید نیست که باید عملا رسید. فلذا میگه این همه گفت آن توحید نیست که باید عملا رسید. فلذا میگه این همه گفتگوی توحید است، راه وحدت به ترک و تجرید است، یعنی ترک و تجرید متمر. سخن وحدت است همشد تراب، این شعر صف دومش. سخن وحدت است همشد تراب، اونا که خوب در توحید بحث میکنند و خوب جاهل نیستند، ولی در واقع سراب است، حقیقت چیز دیگه است. سخن وحدت است همچون سراب، از سراب کس است که شد سیراب. این سراب است، انسان سیراب نمیکنه. توجه میکنید من گاهی مثال ساده در این جهات دارم، از اولی میگم در مباحث خیلی روشنگر است. این مثال الان هم بگم شما هم توجه کنید. اما اون سطح سوم شعرشو بخوانم، بعد میگه که سخن وحدت آنجه از آمی، زان چه خیز از بغیر بدنامی. سخن وحدت آنجه از آمی، مخصوصش از آمی، خودش عبدالرحمن در حاشیه پاورقی نوشته مخصوص من از آمی عوام عوام نیست، اونا خواد و معلومات زیاد دارن اما اهل عمل نیستن، اهل نافتن نیستن، اونا را میگم آمی. یه سخن وحدت آنجه از آمی، زان چه خیزد به غیر بدنامی. ترجم واقعا احیانا خیلی موضوع بدنامی هم میشه. از کنم که خیلی انسان در عرفان نظر در علم توحید در توحید خلاصه بالا برود، خیلی خیلی چیزهای یاد بگیرد، ذهنی سمن علمی سراب است، بیرا کننده نیست، آن نیست که عملا میشود نائل شد. اینجا میخواستم مثال ساده بگم به شما، چون من و شما که حالا اگر خدا توفیق بدهد به من و شما، این است که در مقام علم در توحید بالا برویم، جهت عمل که نیستیم که، اما برای اینکه بیابیم این حقیقت چجوریست، این مثال برای ما روشنگر است. این مثال اینطور است، مثلا من سر شما شما مثلا درد دندان، مثلا درد دندان یک واقعیت عینی دارد، چون وقتی دندان شما درد میکند شما چی میکنید؟ میابید میابید اینن عیانن شهودن این مدتویه را میابید. اونم علم است که ما یافتنه همون حال که شما دندانتون درد میکنه میابید دندان درد را، یعنی علم داری به دندان درد، اما با یافتن به طریق یافتن. یه دفعه این افتش باستن دندان درد ندیده، درد دندان اصلا ندیده، یک طبیب خیلی حاضر به تمام منه هر جم بالا حساب بکنیم میاد به شما توصیف میکنه، تعریف میکنه مثلا درد دندان را، تمام جوانبش را، علتش را، اسبابش را، خودش را، آثارش را همش را توصیف میکنه، تزیین میکنه، جسدن هم خوب تزیین میکنه، یعنی دیگه بالاتر از اون تزیین نیست. اما بالاخره با ترسیم او شما چیزی در ذهنتون میاد. حالا من سوال میکنم از شما، آنچه که از ترسیم بسیار جالب و بجا و به اصطلاح جامع اون طبیب حاضر از دردندان در ذهن شما معنایی که افتاد به ذهن شما و شما میابید، اینی که میابید با اون موقع درد دندان میابید دو چیز است، کاملا دو چیز است. و متاسفانه در اینی که دو چیز است راهی نیست برای این که شما اون حقیقت درد دندان را بیابید مگر اون وقت دندان تون چه بکند؟ درد بکند. به همه این جملات دقت کنید، همش به دردتون میاد. شما هم تا بعد از این که درد دندان را عیناً یافتید بخواهید برای کسی که دندان درد ندیده است توصیف بکنید، شما هم عاجزید آنچه را که خودتون میابید را به اون منتقل بکنید. آخرش اینه شما مانند اون طبیب خواهید بود که یه معنی ذهنی در طرف چه بکنید؟ ایجاد بکنید. هیچ از این فلزا حقیقت توحید را کسی که یافته است محال است دیگری منتقل بکند آنچنان که هست. البته آنچنان که هست را به تناسب سکه طرف و سکه فکری طرف در قالب الفاظ مفاهیم میگوید، خوبم میگوید، اما بالاخره آنچه که او میگوید غیر از این است این اهل توحید خودش میگوید. فکر میکنید مانند ما مسئله سر دندان، درد سر هم همین دوره سر دردی هم و هم این هم مثال هست داره تحریف میکنید. سر جا میگه سخن وحدت هست همچو سرابه که سر که شد سیرا ترجید هست. سخن وحدت آنجه از آمی زن چه خیزت به غیر بدنامی.
يا سامع الأصوات يا مجيب الدعوات يا منجح الطلبات يا قاضي الحاجات يا منزل البركات يا راحم العذرات يا مقيل العثرات يا كاشف الكربات يا ولي الحسنات يا رافع الدرجات يا مؤتي السؤلات يا محيي الأموال يا محيي الأموال يا رافع الدرجات يا مؤتي السؤلات يا محيي الأموال يا محيي الأموال.
دوستان قرآنی، با برنامه توحید نامه در خدمت شما این بیانات حضرت آیت الله شجاعی و تلاوت آیات 159 و 160 سوره مبارکه صافات را شنیدید. امیدواریم بهره‌مند شده باشید. اکنون با سخنی گوهربار از امام صادق علیه السلام برنامه امروز را به پایان می‌بریم. همانا یهودیان از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سؤال کردند که پروردگارت را به ما معرفی نما. پس حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سه روز درنگ کردند و جوابی ندادند. سپس سوره مبارکه توحید تا آخر سوره نازل شد و خدای متعال به وسیله نزول این سوره مبارکه جواب آنها را به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داد. تا برنامه دیگر همه شما را به خداوند